أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما تعریف هایی رو که در خصوص دارالاسلام بوده رو عرض کردیم، مباحث فراوانی در این زمینه مطرح بود. در خصوص این ملاک ها، برخی ملاکشون حاکمیت سیاسی بود، برخی ملاکشون غلبه جمعیت بود، برخی ملاکشون نفوذ احکام بوده، یعنی احکام و شریعت در اونجا نافذه. برخی اومدن تجمیع شرایط کردن، گفتن این شرایط باید جمع باشه. مثلا دارالاسلام به جایی گفته میشه که حاکمیت اون با مسلمانان باشه، اجرای احکام اسلام در اون بدون قید و شرط باشه، امنیت جانی و مالی باید در اونجا وجود داشته باشه. البته برخی میگن امنیت جانی و مالی غیر مسلمانانی که در اونجا زندگی میکنن، برخی هم میگن که بیشترین جمعیت هم باید از مسلمانان باشه، برخی قید دیگر هم مثلا آوردن اگر غیر مسلمانان هستن اونها بت پرستان نباشن، باید حتما از اهل کتاب باشن. مجموعه این قیدهایی رو که آوردن، بعضی ها دارالاسلام رو خیلی مزیق کردن و بعضی هم دارالاسلام رو خیلی موسع کردن. یعنی حتی یه زمانی که مسلمانان تسلط پیدا کردن به کشور کفاری، ولو مدت قلیل اونجا دارالاسلام خواهد بود، تا چه رسه مثلا به اینکه 7 قرن در اونجا 8 قرن حکومت داشتن. اونها بر اساس تعابیری که برخی از علمای اهل سنت نقل کردن، اونها جز دارالاسلام مثل اسپانیا مثلا. یعنی بعضی ها خیلی موسع گرفتن، حتی اون فتح در یک دوران موقت رو
خبر از اسلام نیست دیگه،
بله الان هیچ خبری هم نیست از اسلام، اونو جزء دارالاسلام میدن. نه اینکه خبری نیست، بلکه اون آثار اسلامی رو همه رو تغییر دادن. حالا شما مادرید وقتی تشریف ببرید یا برخی از شهرهای اسپانیا، خب از آثار بسیار بسیار زیبای مسلمانان رو همه رو اینها در تلاش بودن محو بکنن، تبدیل به کلیسا کردن، آخرش هم الان موزه شده است، به عنوان موزه. ولی شما وارد مسجد که بشید، اونقدر این مسجد بزرگه، اونقدر این مسجد بزرگه، و چیزی از اسلام در اونجا باقی نمانده. مسلمانان هم که استحاله شدن به مرور، و تعداد مسلمانان هم جزء اقلی هاست. روزا وقتی که با درصد غیر مسلمان ها سنجیده میشن، 10% مثلا میشن، 15% میشن، بعضی ها 5% میشن، بعضی از کشورهای اروپایی 2% میشن، بعضی از کشورهای اروپایی 1% میشن به نسبت جمعیتشون. یعنی اینطور هست. البته همشون جاهایی نبوده که مسلمانان اونجا رو فتح کرده باشن. شما هر کدام از اینا رو وقتی که ببینید، میبینید که با یه سری اشکالات جدی مواجهه. من مجدداً میخوام اون نظری رو که عرض کردم اون رو تقویت بکنم یه مقداری با یه توضیحات بیشتر. انشاءالله این بحث رو دوستان بیشتر دقت بفرمایند و از این جهت هم خوب کمک بکنن که ما بتونیم به یک جنبندی جامعی در این زمینه برسیم. خب اونجایی که ملاک حاکمیت اسلامه، برای چی ملاک حاکمیت اسلامه؟ قطعا ملاک حاکمیت اسلام به خاطر اینکه احکام اسلام در اونجا پیاده بشه، شریعت اسلام در اونجا پیاده بشه. و قطعا وقتی که حاکمیت اسلام باشه، حاکم هم حاکم عادل باشه و در صدد اجرای احکام اسلام باشه، اونجا بیشترین احکام اسلام در اونجا پیاده خواهد شد. حتی بحث حدود و دیات و مانند اینها در اونجا پیاده خواهد شد. و اون از بارزترین مصادیق دارالاسلام خواهد بود. هجرت به این کشور در صورتی که طرف و مسلمانی در دار کفر باشه و نتونه دینش رو حفظ بکنه واجب خواهد بود. یعنی این کشور میتونه یک کشور نمونه باشه. پس وقتی که بحث حاکمیت سیاسی اسلام رو مطرح میکنیم، به اعتبار حاکمیت قوانین و شریعت اسلام هست. و الا یک حاکم مسلمان مستبد، حالا اگه اسم مسلمان مثلا برش آورده بشه، مثل یزید مثلا، این به اعتبار این که صرف این که مثلا یک حاکم مستبدی در اون زمان، یا مثلا در زمان عصر ما صدام 3 دهه حاکم مستبد بر عراق بوده، این به اعتبار حاکم بودن و اعتبار این که مثلا حاکمیت اسلام حاکمیت سیاسی است و الان دارن استفاده ابزاری میکنن از اسلام، آیا به این اعتبار دارالاسلام گفته میشه یا به اعتبار این که این حاکمیت سیاسی اسلام زمینه برای تحقق شریعت اسلام و احکام اسلام رو در اون کشور فراهم میکنه و این میتواند از ابرز مصادیق دارالاسلام باشه از این حیثه. چون بعضی ها صرف دارالاسلام رو کفایت میدانن و شرط میدانن، حتی اگر اون حاکم فاسق باشه، و برخی داریم که اصلا حاکم فاسق باشه اون رو اطاعت از اون رو هم واجب میدانن، چون که در تعابیر اونها صریح دارن دیگه، از این تعابیر رو برخی از مثل مودودی مثلا در کتاب خودش داره این تعبیر رو، که به اصطلاح اگرچه اونها فاسق باشن بر همه لازم است که از اونها تبعیت کنن. اون چی که ما میفهمیم و درک میکنیم اینه که حاکمیت سیاسی اسلام اگر در برخی از کتب فقهی جزء ملاکات ذکر شده، نه هر نوع حاکمیتی، بلکه حاکمیتی که بتونه شریعت اسلام رو در اونجا گسترش بده و همه احکام در اونجا پیاده بشه. حالا اگر یک حاکم مستبدی ما داشتیم در گذشته، مثلا مثل یزید که خب 3 سال حکمرانی کرد و 3 اتفاق بزرگ هم در زمانش، یکی در مکه، یکی در مدینه، یکی در کربلا رخ داد، و در زمان ما هم صدام 3 دهه حدوداً حکومت بوده، آیا در زمان حاکمیت صدام کشور عراق بلاد الاسلام نبود؟ به چه اعتباری بلاد الاسلام بود؟ به اعتبار اینکه اون مجری احکام اسلام بوده و احکام اسلام در اونجا داشت پیاده میشد. یا مثلا آتاتورک میاد در ترکیه و به اصطلاح فرهنگ ترک رو از بین ببره، یعنی خطشون رو که خط عربی داشتن دیگه، اینا رو همه رو از بین ببره، عثمانی ها اینا رو همه رو از بین میبره. یکی از خیانت های بزرگی که آتاتورک به ترکیه کرد همین بوده. در اون زمان ترکیه بلاد الاسلام نبود، با توجه به اینکه اکثر جمعیتشون مسلمان بودن بلاد الاسلام نبود، به چه اعتبار؟ به اعتبار به اصطلاح حاکمیت بوده. یا مثلا در خود ایران، خب محمد رضا یا مثلا رضا شاه که مقابله میکردن با علما، با روزه و و و خیلی از مسائل دیگر و اینها، آیا ایران جز بلاد الاسلام نه؟ اگه نبود که دیگه ما دیگه بلاد الاسلام در دنیا نداشتیم دیگه. اگه ایران و عراق جز بلاد الاسلام نباشند دیگه کجا بلاد الاسلام هست؟ اون چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که بحث حاکمیت اسلام به اعتبار تحقق شریعت اسلام و احکام اسلام هست. به این اعتبار بوده که این در برخی از تعابیر آمده و ذکر شده است و اینا. این نکته است که بالاخره باید روش ما دقت بیشتری داشته باشیم، نه صرف این که مثلا گفته شده حاکم اسلام اینا. و الا عرض که در دوران مثلا بنی امیه، شما حکام زمان بنی امیه رو ببینید و حتی بنی عباس، میرسید به متوکل، آیا اونجاها بلاد الاسلام نبوده؟ اونجاهایی که حکومت مرکزیشون اونجا بوده، این همه دارالاسلام بودن. این نکته رو هم در جلسه قبل عرض کردیم که اصلا تو فقه سیاسی اسلام بلاد الاسلام به واسطه این تغییر تحولاتی که در جهان اسلام رخ داده عوض شده، دگرگون شده. یه زمانی که حکومت مرکزی داشتیم، تمام کشورهای اسلامی یا مناطق اسلامی همه جزء بلاد الاسلام بودن با اون حکومت مرکزی، که ایران هم مثلا جزء اون حکومت مرکزی بوده، ایران هم جزء حکومت مرکزی بوده. و اون زمان هم خب هی جنگ و صلح و اینها زیاد بود، بعضی ها جنگ میکردن غالب میشدن، پیروز میشدن، برخی از مسلمان ها پیروز میشدن بعد شکست میخوردن. لذا حتی اون تعبیر دارالاسلام و دارالحرب هم چه بسا از این جهت تو کتاب های فقهی آمده و مورد بحث قرار گرفته. البته ما دارالحرب رو بعدا بحث خواهیم کرد، این واژه رو کاملا توضیح خواهیم داد که همیشه معنای عام کرد و همیشه معنای خاص کرد، که اون در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد. ولی امروزه تقریبا مرزها مشخصه، تقریبا. حالا یکی دو جا دعواهایی وجود داره، مثل کشمیر و مثلا قره‌باغ و از این بحث‌ها و اینا، اینا خیلی محدود هست. در ایران هم بالاخره تا به اصطلاح خب یه زمانی، خب ایران قدیم با ایران جدید خب به لحاظ وسعت خیلی متفاوته دیگه، ولی الان دیگه همه مرزها مشخصه تقریبا. لحظ کردم که آخرین تکهی رو که از ایران داده بودن به عنوان استان 15 کدوم استان بوده؟ بحرین بوده دونه. اینم که داده شده است، الان تقریبا مشخصه. خب امروز ما دارالاسلام رو چگونه و با چه ملاکی تعریف کنیم؟ با توجه به اینکه امروز ما حکومت مرکزی نداریم، اینکه یک جایی حاکم اسلام باشه و همه مناطق تحت نظر اون حکومت اسلام باشه، در دنیای اسلام و جهان اسلام ما نداریم. ولی یه زمانی اصلا دارالاسلام یعنی جهان اسلام. امروز دارالاسلام رو چگونه باید تعریف بکنیم؟ خب اگر بحث حاکمیت باشه به این اعتباره، پس این روشنه. به نظر من در این زمینه ما تردیدی نباید داشته باشیم. اینکه ذکر شده است که حاکمیت سیاسی حاکمیت اسلام باشه و این ملاک دارالاسلام هست، به اعتبار اینکه در حاکمیت سیاسی اسلام احکام اسلامی در اونجا جاری و ساری است. خب اگر حاکمیت سیاسی اسلام نداشته باشیم، یک. اگر داشته باشیم حاکمیت ظالم باشه و مستبد باشه، آیا ما میتوانیم به اعتبار اینکه این حاکم حاکم مستبد است و یا یک حاکم سکولار هست که اصلا نسبت به دین و نسبت به اسلام اینها لابشرتن، هیچ اعتقادی ندارن به پیاده کردن احکام اسلام، بلکه اصلا نظام سکولاریسم هست، ما با این جمعیت مسلمانان چیکار باید بکنیم؟ پس اینجا ملاک نمیتونه حاکمیت اسلام. بله اگر حاکمیت اسلام در یه جایی باشه این میتواند ابرز مصادیق باشه، اگر نداشته باشیم. حالا شما به غیر از چند کشور در کجا دارید در دنیای اسلام؟ تو عربستان میخواید جستجو بکنید، در کویت میخواید جستجو بکنید. امروز یک کلیپی رو دیده بودم در رابطه با ثروت بن سلمان و اینها، خونه‌ای که داشت و و و و از این مسائل، اینا کجا میخواید جستجو بکنید؟ تو کدوم حاکمیت میخواید جستجو بکنید؟ پس این باید در حقیقت یا باید به اون جمعیت شما اکتفا بکنید به عنوان ملاک قرار بدین، یا باید به عنوان اینکه احکام اسلام و شریعت اسلام در کجا داره پیاده میشه اون رو باید ملاک قرار بدین. خب اون چی که در اینجا باید ما بهش توجه داشته باشیم اینه که یه وقتی ممکنه اصلا حاکمیت کفر غلبه پیدا بکنه، پیروز بشه بر یک کشور اسلامی، جمعیت مسلمانه، غالبشون هم مسلمان ها هستن، منتها به مرور یک استحاله رخ میدهد. این تا وقتی که این استحاله رخ نداد و غلبه با شریعت اسلام و احکام اسلام بود و مردم مقید به احکام اسلام بودن، اینجا میشه دارالاسلام. ولی اگر استحاله رخ داد، مثل اتفاقی که در اسپانیا رخ داده، استحاله رخ داد و به مرور اصلا مسلمانان از بین رفتن و دیگه به نام مسلمان هم زندگی نمی کردن، چه بسا اجداد خیلی از اینا مسلمان بودن زندگی نمی کردن و غیر مسلمان هستن، غلبه وقتی که غلبه شریعت و احکام اسلام نباشه، اونجا دیگه دارالاسلام نخواهد بود. قطعا اونجا دیگه دارالاسلام نخواهد بود. لذا اسپانیا دیگه قطعا جز دارالاسلام نخواهد بود. ما مواردی داریم که مثلا افغانستان، این مثالا رو هی میگم که ذهن کاملا تطبیق بکنه مسائل رو. زمانی که با اشغال شوروی مواجه بوده و آذربایجان، اون 70 سال اتحاد جماهیر شوروی، اینا اونا با همین ملاکات باید بحث بشه. اونجا وقتی که مردمشون شریعت رو بهش توجه دارن، حالا اون حد و حدود رو عرض میکنن، اونا رو بمانه الان ذهن شما تو اون بحث نره، در حقیقت ارزاید که مردم مقید به احکام هستن، به نماز و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و اینها، اونجا میشه دارالاسلام. و شما نمیتونید به واسطه سلطه کفار بر منطقه عربستان اونجا را از دارالاسلام بودن خارج بکنید، اونجا میشه دارالاسلام. دارالاسلام بودن سر جای خودش خواهد بود. جایی مثلا آذربایجان رو در نظر بگیرید که این حالات شرایطش متفاوته. اتحاد جماهیر شوروی، خب اونها میخواستن دین رو از بین ببرن، چون دین افیون جامعه بوده از نظر اونها، میخواستن دین رو محو بکنن. در قرن 19 خب خیلی دین رو تغییر کردن، خیلی علم رو در برابر دین قرار دادن، عقل رو در برابر دین قرار دادن و دین اونقدر تغییر کردن که برخی از دانشمندان میگفتن اصلا علم اومد پدر کائنات رو از شغل خیشتن منفصل کرده، دیگه خدا دیگه خدایی نمیتونه بکنه، خدا دیگه علمه، علم میشه خدا. بعد بحث راسیونالیسم و عقلگرایی رو مطرح کردن که البته اینها عقلها عقل ابزاری بوده، همین در حوزه انسان حسی، همین این بحثا در حوزه انسان حسی بوده، انسان عقلی بر پایه وحی یا شهودی مانند اینها نبوده، محور چنین انسانهایی نبوده، انسان حسی دنبال لذت بودن و حتی سبک زندگی اونها هم به همین لایوینگ هم به همین معنا بوده، یا مثلا لبنشتی به همین معنا بوده. تو همین رفتارهای ظاهری چطور بهترین لذت رو مثلا ببرن، مثلا همه چیز کاملا متحول بوده دینا. اونجا هم به نظر میسه، حالا من یه عبارتی رو در یکی از جلسات عرض کرده بودم، اگر اینها مردمان کشور رو تحت فشار قرار دادن مثلا تو آذربایجان، ولی اینا در اینی که تحت فشار هستن مقید به احکامشون بودن، نمازشون رو میخوندن، روزشون رو میگرفتن، حالا در همین حدود ها، مثلا ما نمیتونیم یک کشور 80-90% مسلمان رو بگیم دارالاسلام نیست، چون هنوز احکام اسلام و شریعت اسلام در اونجا ظهور داره، الا اینکه اینا همه از بین بره، طرف دیگه بگه من مسلمان نیستم. مثل اتفاقی رو که در اسپانیا افتاد، این اتفاق دیگه در آذربایجان نتونستن انجام میدن، مردم آذربایجان به احکام عمل میکردن با اون سابقه و اون در حقیقت سابقه محکم دینی که در اونجا داشتن، علمای بزرگی که از اونجا برخواستن، بحث قفقاز و شخصیت هایی رو که از اونجا برخواستن، نمیتونستن این کار انجام بدن. پس تا وقتی که شریعت اسلام، احکام اسلام، مسلمانان در اونجا بودن، این میشه دارالاسلام. بله، اگر فرض این بود که به یه چنین مرحله ای برسن که اینها 100 سال دیگه هم حکومت میکردن، اون وقت دیگه نامی از اسلام و نامی از مسلمانان در اونجا نبود، این همون اتفاق اسپانیا رخ میداد که دیگه اونها هیچی دیگه نداشتن. البته فرقش این بوده که اونجا اول کافر بودن بعد مسلمان شدن دوباره برگشتن، ولی اینجا البته نه، مسلمان بودن.
این بخش جزایران دارالاسلام، شما استحاله اجتماعی رو ممکن
از بحث
حکومتی
یا قانون گذاری
اینا برمی‌دارید، استحاله اجتماعی، یعنی هر جا استحاله اجتماعی بشه اونجا از دارالاسلام خارج بشه.
استحاله فهمیدین؟
بله
اگر استحاله به حدی باشه که دیگه نه از اسلام نه از مسلمان، یا وقتی هنوز اسم مسلمان هست، یعنی جمعیت مسلمانه، ولی اگر استحاله کل احکام اسلام، یعنی نماز تعطیل، روزه تعطیل، حج تعطیل، ذبیحه تعطیل، لحوم و جلود اینا همه چیز تعطیل، و بعدش هم دیگه اصلا مسلمانی هم دیگه نیست، اصلا مسلمان هم نیست، مسلمان هم به نوعی حالا دین دیگری رو پذیرفتن یا اصلا کافر شدن، فرض مسئله اینه، فرض مسئله دیگه. پس در این صورت ما بر اساس این نگاهی که داریم، آذربایجان جزء دارالاسلام بوده در اون زمان. بله، یه بحثی ما داریم در کتاب‌های فقهی و مفصلم هست، اون اینه که شما بی وقتی اشاره کردین یه جای آزادی عمل هست، باید ببینیم این در کجاها مطرحه. یکی از اون جاهایی که قطعا بحث آزادی عمل مطرحه اینه که ما بلاد کفری داریم که این بلاد کفر به مسلمانان اجازه میدهد که اینها اعمالشون رو انجام بدن، اما درصدشون کمه، درصد مسلمانان 5%، 6%، 7%، مثلا اعمالشون انجام بدن، مشکلی ندارن، نمازشون میخونن، روزشون میگیرن، مسجد هم دارن، به مسجد میرن، نماز جمعه هم دارن. اینها یکی از مساجد بزرگ الان در فرانسه هست که معمولا نماز جمعهش حدود 10,000 نفر شرکت میکنن، ماه رمضان که بشه خیلی بیشتره، 7-8 ورودی داره. من رفتم تو نماز جمعه سخنرانی هم کردم، یعنی من انتهای جمعیت رو ندیدم. مسجد بسیار بزرگی پاریس. خب اینا آزادی عمل دارن. وقتی که آزادی عمل داشته باشن، به لحاظ فقهی بحث اینه که آیا اینها واجب است که به دارالاسلام هجرت بکنن؟ فقها میگن اینجا دیگه وجوب نداره، چون اعمال خودشونو دارن انجام میدن دیگه، وجوبی نداره، هجرت واجب نیست. اما اگر نه، به هیچ وجه اجازه نمیدن، نه مسجدی دارن، اعمال رو به هیچ وجه نمیتونن انجام بدن، کلن تهدید میکنن، اونجایی که دینش مورد تهدید قرار میگیره، هجرت به دارالاسلام واجب خواهد بود. اونجا هجرت به، یک جایی که آزادی عمل مطرح میشه اینجا بود. مثل مثلا صدر اسلام جناب حضرت جعفر ابن ابی طالب به حبشه که رفت، خب در همونجا بازم حضور داشتن دیگه، یعنی بعد از هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه، باز هم جناب جعفر در اونجا بودن. چرا؟ برای اینکه پادشاه حبشه این آزادی عمل رو به مسلمانان داده بود که در اونجا زندگی بکنن و اعمالشون هم انجام بدن.
حبشه اون روز بلاد اسلام
نبود. نبود نخیر. بله بله، آزادی عمل داشت. بله.
آلمان و فرانسه آزادی عمل میدن ولی بلاد اسلام نیست.
نیستن. بله. این اون نکته است. یعنی آزادی عمل بعضی جاها هست، ولی جز بلاد الاسلام نیستن. حالا
ترکیه بلاد اسلام.
بله، جز
بلاد. حاکمش
بر اساس مبنای لایک، بله مبنای لایک باشد. اما نکته دیگری رو که باز هم ما در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم، که تکلیف اینها هم تقریبا روشن شد، اینه که ما یه سری مناطقی داریم در دنیا به لحاظ جمعیتی ارسالت که به نسبه به کل جمعیت اون کشور جمعیت قلیلی هستن، ولی منطقشون به لحاظ مسلمان نشینی اکثری هستن، مثل کشمیر. کشمیر به نسبه اصطلاح ارسالت که به حاکمیت هند جمعیتشون به لحاظ جمعیت خب خیلی کمند دیگه، نسبت به اون 1,200,000,000، 300,000,000 اینها، ولی این جمعیت در این منطقه همه مسلمانن و اسلام نافذ، احکام اسلام، شریعت اسلام، نماز، روزه، مانند اینا، اینا همه در اونجا هست. این منطقه رو نمیتونیم بگیم به اصطلاح بلاد کفر، چون اصلا بررسی امروز فقه سیاسی و موقعیت جغرافیایی مرزی با گذشته متفاوته. ما دیگه حکومت مرکزی نداریم، لذا وقتی که شما اونجا وارد بشین میبینید که همه چیز هست، ذبیحه اسلام هست و احکام اسلام در اونجا جاری، نماز دارن، مسجد دارن، همه چی دارن و اینها. این منطقی نمیتونه منطقی بلاد کفر باشه. اون ملاکه رو که عرض کردم میبینیم در کل این مثالهایی رو که عرض کردم همه اینجاها میتونه پیاده بشه. پس ملاک باید نفوذ احکام و شریعت باشه. یه بحثی در اینجا مطرحه، این حد و حدود این احکام و شریعت چیه؟ اینم دیدم برخی متعرض شدن تقریبا برخی میگن همین نماز و روزه باشه همین کفایت میکنه. البته تو بین فقهای شیعه ندیدم، اینو باید ببینیم که در این زمینه اصلا حد و حدودی رو مشخص کردن یا نه. این بحث بحث مهمیه، ولی عرض باید که حالا ما برخی روایات داریم باید از جو استفاده بکنیم. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلات و صوم و زکات و الحج و الولایه، اینا جزء ستونهای اسلام هستند دیگه. شما وارد یک منطقی میشین یا یک کشوری میشین، این که همه احکام اسلام در اونجا جریان داشته باشه نداری، در هیچ جای دنیا نداری. ما در کشور جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری میفرمود 5 مرحله داریم. انقلاب مقدمه نظامه، نظام اسلامی بعدش دولت اسلامی است، دولت اسلامی بعد جامعه اسلامی است، بعدش تمدن اسلامی است. هنوز همه احکام اسلام پیاده نشده و جاری ساری نشده، توده عدالت که تصریح شده به این بحث. خیلی خوب، پس هیچ جا نداریم. بله، اون یه حکومت آرمانی هست، مدینه فاضله ما هست و همه ما انتظارشو میکشیم، زمان حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه، که همه چیز بر پایه عدل است، نظام نظام عادلانه است. یعنی وقتی که به اصطلاح محیط قضا میرن، مجرم میداند که محاکمه میشود و اون کسی که بیانه داشته باشه میداند که در اونجا حقش به او داده میشود، حقش تضییع میشود. اون حالا هیچ جفت نداریم، پس یک حداقلی باید باشه. این حداقلی رو حالا باید مشخص کرد. یه جایی شما وارد میشید میبینید تو این منطقه نماز میخونن، مسجد دارن، جمعه دارن، روزه میگیرن، حج میرن به وقتش و نسبت به ذبیحه هم حساسن، ذبیحه غیر اسلام رو و غیر اون شرایط رو نمیخورن. بله، ما توقع نداشته باشیم که اینها به تمام احکام اسلام مقید باشن و پایبند باشن. و مراد از دارالاسلام که دار و شیعه که نیست که شما بگید من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه، باید حتما امام زمان رو هم قبول داشته باشن و اگر این باشه که دیگه خیلی ها دیگه از دارالاسلام بودن. بله،
در اصلا پیش نمیاد که اگه
ما
قبول داشته باشیم که دیگه مشکلی نیست.
کدوم رو؟
همین که
میفرمایید
اگه امام زمان قبول داشته
باشیم. بله دیگه، اصلا این بحث هم اصلا مثلا مراد از دارالاسلام دارالشیعه نیست، دارالاسلامه. مسلمانان به احکامشون مقید هستن. پس یه وقتی ممکنه با غلبه جمعیتی باشه. بله، چرا غلبه جمعیتی اشاره شده؟ معمولا خب جایی که غلبه جمعیتی باشه شریعت اسلام و احکام اسلام نفوذ داره. چرا به حاکمیت سیاسی اشاره شده؟ اونجایی که حاکمیت سیاسی اسلام باشه
مجریه،
ولی مجری احکام اسلامی است، اونجا احکام اسلام نفوذ داره. اینا به این اعتباره، بلا به نظر میرسه ملاک اصلی باید همون نفوذ شریعت و احکام اسلام در میان مسلمانان باشه.
در اونجا چه مثالی هستن؟ تو بحث اون خصوص میگن یک جایی که خاص میگیم بعد اراده عام داریم فقط توضیح بدم، ولی میگن چنین چیزی نداریم. حالا اینجا واقعا داریم ما من بلادی که حاکمیت اسلامی باشه اما مردم غیر مسلمان باشن؟
آکه
حاکمیت اسلامی باشه، شاید قدیم بوده
ملاک کدوم میشه
حاکمیت اسلامی باشه اما مردم غلبه جامعه غیر اسلامی باشن؟
نه، اون الان مورد بحث ما که نیست که.
اصلا داریم چنین چیزی تصور میشه؟ آها، تاریخ بوده
که حاکمیت اسلامی
اسلامی باشه اما مردم همه غیر مسلمان.
آها، اون بله، تو اون زمان جنگ و نزاعی که در صدر اسلام بوده، اینا وقتی که فتح میکردن در اون جاهایی که فتح صورت میگرفت داشتیم،
اینا وقتی میذاشتن و میرفتن،
بله حاکم میذاشتن میرفتن اونجا، منتها اونجا کم کم توسعه مسلمان بوده، بله اون در زمان جنگ بوده داشتیم، بله بله.
در جایی که فرمودید از لحاظ کیفی احکام بیاد که نماز بخونم روزه بگیرم مثلا، که یه کیفیتی از اسلام بیاد، اما لحاظ کمی مهمه، یعنی اون متر کمیت چقدر باید باشه؟ 30%، 20%، 50%؟ الان مثلا در یک شهر اروپایی یه روزی برسیم به اینه که 70% مردمش مسلمان باشن، به قول شما منظور بلاد شیعه هم نیست، بلاد اسلام هم اصلا سنی باشن هرچی. آیا میشه اونجا رو گفتی این منطقه مثل کشمیر دیگه اینجا بلاد اسلام هم؟
اگر الان مسلمانان در مثل آلمان اینها کاملا پخشن، یعنی در یک جا هیچ جا نداریم در کشورهای اروپایی هیچ جا، مگر در بروکسل، در شهر بروکسل که سابقه عرض کرده بودم که اونم یه توضیح میخواد، در کشور اروپایی هیچ جا نداریم که به اصطلاح مسلمانان اغلبی باشن، هیچ جا نداریم. مسلمانان معمولا 15%، 10% و در حقیقت این کل جمعیت است. بعضی جا 2%، بعضی جا 1%. در برخی از کشورهای اروپایی الان وضعیت اینطور هست. اما اگر مثلا در برخی از کشورهای اروپایی شهرهایی داشته باشیم که مسلمانان در اون شهرها این ملاکی رو که عرض کردیم اونجا غالب باشه، یعنی اونجا ذبیحه غیر اسلام نمیخورن، نمازشون میخونن، نماز جماعت هم دارن و خیلی از چیزهای دیگه، اون منطقه منطقه بلاد الاسلام خواهد، سوق در اونجا میشه سوق المسلمین. ما الان مثلا از صورت که تو آلمان یه خیابونی داریم، مغازه هاشون همه مال مسلمان هست، همه اون چیزی که در اونجا هست مال مسلمان هست و اونجا کم پیدا میشه که مغازه غیر مسلمان باشد. و اینا آیا میتونیم در اونجا رو سوق المسلم بدانیم؟ اگر البته غلبه جمعیتیش رو باید ببینیم اینها، ولی با این ملاکی رو که دارم عرض میکنم اینه که هر جایی که احکام اسلام، شریعت اسلام در اونجا جاری و ساری باشه، مسلمان حضور داشته باشه، احکامش انجام بده، گاهی ممکنه با تهدید باشه مثل آذربایجان در اون زمان، البته الان نه، اینجا میشن دارالاسلام و غیر اون در حقیقت میشه حالا دارالکفر بگیم، دارالشرک بگیم، یا مثلا دارالحرب، حالا اونا بهش هنوز نرسیدیم، اونا باید انشالله بحث بکنیم که کدومی که از این واژه ها رو باید به کار ببریم، دارالکفر به کار ببریم، دارالشرک به کار ببریم، کدومی که از اینا باید به کار ببریم. در حقیقت خلاصه اون چیزی که من امروز میخواستم تأکید بکنم، توضیح همون چیزی است که ما اختیار کردیم و ما تا حال با مجموعه بررسی و تحقیقات تقریبا میشه گفت که حرفای رو که در این زمینه ملاحظه کردیم به این نتیجه رسیدیم که ملاک در دارالاسلام باید این باشه و اگر بحث حاکمیت اسلامی یا غلبه جمعیتی مانند اینا مطرح است، به اعتبار همین نفوذ احکام اسلام و به اعتبار در حقیقت اجرای احکام اسلام هست. حالا حد و حدودش چقدره، کاملش که هیچ جا پیدا نمیشه، در همون حد و حدودی که بگیم آقا اینجا مسلمان نشینن، اینا مسلمانن، دارن زندگی میکنن و در حقیقت شما وقتی که وارد فضای اون منطقه میشید میبینید که غالبش اسلامی است، مغازه‌هاش اسلامی است، شما غالب مغازه‌هاش می‌بینید مسلمان‌ها اونجا هستن و قبرستان هم می‌بینید قبرستان مسلمان‌ها اونجا هست. از اون طرف هم وقتی که وارد قصابیش میشید می‌بینید که ذبح حلاله. یعنی هر جا شما وقتی که حضور پیدا می‌کنید می‌بینید که این شریعت اسلام در اونجا. اما به نحو کامل این که پیاده بشه در جایی و اگر پیاده نشه اونجا رو به بله اصلا همچین چیزی
من از این سال عکسش رو داشتم، یعنی خواستم برسم به اینکه حالا ما در یک بلاد اسلامی منطقه داریم، همه زرتشتی هم به حال فرمایش شما یه خیابون هم همه ارمنی هم همه زرتشتی هم، یا یک شهری است یک منطقه است در بعضی از شهرهای همین ایران که مثلا محله همه محله مسیحی ها، آیا اونجا قاعده صحبه مسلمین اونجا پیاده میشه؟ یعنی اونجا هم صحبه مسلمینه؟
اونجا
بحثش رو قبول کرده اونجا صحبه مسلمین، این ولیش هم قبول میکنم
همین دیگه بر اساس اون ملاکی رو که ما داریم دنبال میکنیم که انشاءالله بحثش رو بعداً عرض خواهیم کرد. شما وقتی که برسید به یک محلهی که این محله همه زرتشتن، قبرستانشون همه چیزا اونجا، نمیشه شما سوق المسلم رو پیاده بکنید اینا، نه نمیتونید بر اساس اون ملاکی رو
پیاده نمیشه. احکام الاسلام
هم پیاده نمیشه؟ آه اون یه بحث دیگریه،
اون احکام الاسلام
نه اون یه بحث دیگریه، اون میشه بحث دیگه. اونجا در حقیقت باید قوانین و حکومت رو بپذیرن، یک
زمه.
بله
زمه
بله اونجا میشن اهل ذمه و ذیل اون احکام اهل ذمه هست. اون نکته خوبی رو اشاره فرمودین، اون دیگه ذیل احکام اسلامه، چون حاکمیت اون کشور حاکمیت اسلام هست، اونها باید قواعد و ضوابط حاکمیت اسلام.
اگر مثلا در ترکیه که نظامش شما مصطفی ترک لایکی قرار داده و الان هم داره با هم رای میده توی خیابون استانبول، یه خیابون هم کافر باشن اون خیابون صوب المسلمین نیست و خیابونی که کافر نیستن و مصطفی
هم صوب المسلمین نیست. شما اگر نه اگر نه اگر منطق البته همچین منطقی نداریم ما، نه نه اگر شما اگر نه اون یک مسلمان دارنزه اون یه بحث دیگریه، اگر شما همچین چیزی البته نداریم، ولی اگر یه منطقی رو شما وارد شدید که کل این منطقه اینطوری هستن، شما اونجا باید با احتیاط اقلش برخورد بکنید. بله اقلش باید با احتیاط برخورد بکنید. شما میبینید یه منطقی هست که البته کل اون منطقه اگر حاکمیت اسلام باشه، اگر یه مثال اینطوری مثلا داشته باشیم که فرض بفرمایید که شما یک محله وارد شدین که در اون محله همه زرتشت هستن در همین جمهوری اسلامی، مثلا اگر همه زرتشت هستن و اینها، اونجا شما نمیتونید به اصطلاح تو بازارش برید و احتیاط نکنید و اینها نسبت به لحوم و نسبت به جلود و امثال ذالک و اینها. البته اینجا هم یه سری احکام دیگری هست نسبت به جلود. امروز میبینیم برخی از فقها دیگه اشکال نمیگیرن، مثل حضرت آقا حفظه الله میفرماید که همین که ارتباط باشد و اینها دیگه کفایت میکنه، دیگه تو بحث جلودش ما مشکل نداره، ولی در بحث لحومش اگر مثلا اونها به اصطلاح به اون قواعد و ضوابط خودشون آدم بدونه که عمل میکند و اینها، بالاخره باید احتیاطی بشه. بازم توضیح داره انشاءالله، بازم روش فکر بکنید انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد.